خب وارد متن کتاب میشه. سرآغاز کار هنری. اینجا یه توضیحی داده مترجم که داس وزن رو ذات که به انگلیسی اسنس هست معادل گرفته و توضیح میده که ناگفته نماند که هایدگر در همین رساله و نیز در جاهای دیگری که بوده این فعل رو مکرر به کار برده و اون رو به ذات چیزی تحقق یافته ارجاع داده و در مجموع آثارش هم به همین شکل آمد. متن کتاب. مراد از سرآغاز در این مقام آن است که از آن و به آن چیزی هست، آنچه هست و آنچنان است که هست. خب گفتیم که از آن و به آن همون فرایند شدن یک چیز هست که معادل آرخه یونانی تلقی میشه و از آن به آن چیزی هست، یعنی چیزی چیز شده، آنچه هست، یعنی هستی پیدا کرده، اون دیده هستی شناسانه اینجا ملاکه و آنچنان است که هست. حالا آنچنان است که هست دقیقا ویژگی هاش رو داره بررسی میکنه، اینجا تاکید میکنه که اون چیز چه ویژگی هایی داره، چه آنچنان هست که هست. اینجا دقیقا میتونیم به ماهیت یک شیء ارجاع بدیم و البته شی رو در معنای وسیع ترش، چون حالا جلوتر میبینیم که منظورش از چیز یا شی دقیقاً یا تینگ دقیقاً چی. آن را، آنچنان را که چیزی هست، ذات آن چیز مینامیم. خب متوجه شدیم که رفت سراغ همون ذات یا اسنس که توی همین رساله اون فعل وست رو مکرر گفتیم که به کار برده. سرآغاز هر چیز برآمدگه ذات آن هست. پرسش از سرآغاز کار هنری پرسش از برآمدگه ذات آن است. این چیز که یک ذات یا یک جوهر داره، این چیز حالا کار هنری که هست، داریم در این کتاب پرسش میکنیم از اینکه آرخه این چیه، آرخه یا از آن به آنش چیه، سرآغاز این کار هنری چیه، چه چیزی باعث شده که این کار هنری رو ما کار بدونیم، یک اثر بدونیم، یک چیز بدونیم، یک ماهیت بدونیم. کار بنابر مفاد رأی شایع از کنش هنرمند برمیخیزد و به کنش هنرمند وابسته است. خب اینجا علت فاعلی یک شیء همون هنرمنده دیگه. یعنی یک هنرمندی اومده و یک اثری خلق کرده که ما بهش میگیم، در واقع در رأی شایع بهش میگیم کار. کار بنابر مواد رأی شایع از کنش هنرمند برمیخیزد و به کنش هنرمند وابسته است. اینجا یعنی توجه ما رو معطوف میکنه به اینکه بنابر رأی شایع این رو قبول داریم که یک اثر هنری ریشش در، یعنی علت به وجود آمدنش در هنرمند. اما از چیست و به چیست که هنرمند آن است که هست؟ حالا پرسش اینجا درست برمیگرده به خود هنرمند. میگه اون از چیز و به چیز، از آن و به آن که صحبتش بود برای آرخه، حالا خود هنرمند چه سرآغازی داره؟ خود هنرمند چی شده که هنرمند شده؟ بهش میگیم هنرمند. از کار و به کار، از چیزی و به چیزی. این که میگویند کار استاد را میستاید، معنایش آن است که هنرمند جز از واسطه کار در هنر به استادی نمی رسد. خب حالا این اصطلاح رو به این شکل آورده که اون چیزی که قابل ستایش و در واقع ارزنده بودن، اینجا مسئله ارزش داوریه. میگه یک اثر هنری چطور داوری میشه و به هنرمند خودش ارج و اعتبار میبخشه، در نتیجه تمرین و ممارستیه که اون هنرمند تلاش کرده و به اعتبار استادی رسیده. حالا صحبت سر این اعتبار است. هنرمند سرآغاز کار است. خب رأی شایع همین بود دیگه. هنرمند سرآغاز کار است و کار سرآغاز هنرمند. دقیقا اینجا یک دوری رو ما همین ابتدای کتاب داریم متوجه میشیم. این دور یک دور هرمنوتیکیه، نه دور باطل. این هنرمند سرآغاز کار است. علت فاعلی کار یک اثر هنرمنده و کار سرآغاز هنرمند و هنرمند بودن یک هنرمند اعتبارش از همون کار هنری. هستی هر یک بسته است به آن دیگر، ولی هیچ یک، یعنی صحبت هستی، اون بالا خوندیم از آن به آن چیزی هست، آن چه هست. حالا هستی در واقع اون چه که هست در اینجا به هر دوشون برمیگرده دیگه. هستی هر کدوم از کار هنری و هنرمند به هم دیگه برمیگرد. هستی هر یک بسته است به آن دیگر، ولی هیچ یک به ذات خود تا به کشش آن دیگری را ندارد. هستی هر یک از هنرمند و کار به خودی خود و نسبتی که این به آن و آن به این دارد از امری است سوم. سومی که چون هنرمند و کار هنری هر دو نام از آن گرفته اند، اول است و آن هنر است. خب پس الان متوجه شدیم وقتی که این دوتا یک دور رابطهشون هستش و هر کدوم به هم دیگه ارجاع میدن و به تنهایی اصلا تاب کشش آن دیگری رو ندارند، یعنی تحمل ندارند که سرآغازی نداشته باشند غیر از آن دیگری و میخوان در واقع خودشون هم با هویت داشته باشند، میگه هر یک از هستی هر یک از هنرمند و کار، هر کدوم از این الف و ب، به یک چیز سومی وابسته میشه و اون چیه؟ خود هنره، مفهوم واژه هنر هستش و اون در واقع امر سوم هم هنرمند و هم کار هنری رو اینجا میتونه کوشش بده و نسبت بینشون برقرار کنه و کشش بینشون ایجاد بکنه. پس همچنان که ضرورت است تا از بچی هنرمند سرآغاز کار باشد و از بچی دیگر کار سرآغاز هنرمند، یقین است که باز از وجهی دیگر هنر هم سرآغاز هنرمند است و هم سرآغاز کار. پس هنر هم سرآغاز خود هنرمنده، یعنی اعتبار هنرمند به هنرمند بودنش برمیگرده به مفهوم هنر، درک جمعی ما از اثر هنری و اصلا امر هنر، و هم اون اثر هنری سرآغازش باز برمیگرده به هنر، هنر بودنش برمیگرده، هنری بودنش برمیگرده به مفهوم هنر. اما آیا مگر هنر هم سرآغاز میتواند بود؟ خود کجاست هنر و هستیش چگونه است؟ چه سوالات عمیقی اینجا. میگه که خود این هنر کجاست؟ قابل اشاره است؟ کجاست؟ هستی خود این هنر چه نوع هستیه؟ این اعتبار هنر چطور اعتباری شده؟ چجوری به وجود اومده این مفهوم و معنا؟ اما آیا مگر هنر هم سرآغاز میتواند بود؟ خود کجاست هنر و هستیش چگونه است؟ هنر که خود اگر هم هستی داشته باشد لفظ است و بس، لفظی که دیگر هیچ هسته یا هیچ موجوده واقعی ما به ازای آن نیست. دقیقا خود لفظ هنر که همه معنا و مفهومش رو میدونیم، خود این کجا؟ کجای دنیاست؟ کجای موجوداته. هیچ در واقعیت ما به ازا نداره که شاید بتوان آن را مفهومی دانست جمعی. خب اینجا مفهوم جمعی رو مترجم در ازای کالکتیو نوشن آورده و توضیح داده که و آن مفهومی است که بر مجموعی از جزئیات حقیقی صدق می کند. مجموعه افرادی که مصداق یک مفهوم واقع می شود. غیر از مفهوم کلی آن. پس اینجا برمی گردیم به اون نظریات گشتلت که کل برابر با اجزا، مجموع اجزایش نیست و معنای دیگه ای داره. حالا اینجا هم ما دو تا در واقع توی این مجموعه هنر دو تا مورد داشتیم دیگه. یکی هنرمند بود، یکی اثر هنری بود. خب از مجموع اینها، از مجموع این دو جزء یک کلی رو در نظر بگیریم و اون میشه هنر. مجموعه افرادی که مصداق یک مفهوم واقع میشوند غیر از مفهوم کلی. خب ادامه میدی کتاب رو. مفهومی دانست جمعی، مفهومی جمعی که شمول دارد بر آنچه صرفاً همان واقعی است، کارها و هنرمند. گیرم که لفظ هنر بر معنای دلالت تواند کرد فراتر از یک مفهوم جمعی. آن مدلول لفظ صرفاً بر بنیاد واقعیت یا بر بنیاد وجود کارها و هنرمندان است که هستی می تواند داشت. پس تا آثار هنری و کارها و مجموعی از هنرمندان نباشند، لفظ هنر هستی نمی تونه داشته باشه. هستیش منوط است به این دوتا، به این دو جزء. اما از کجا که حقیقت مطلب درست عکس نباشد؟ از کجا که دلیل هستی کار و هنرمند آن نباشد که هنر هست و سرآغاز آنهاست؟ اینجا باز سؤالو وارونه میکنه، یک سؤال وارونه انجام میده. تا اینجا نتیجه گرفته بود که کلی داریم به نام هنر، یک لفظی داریم که لفظی است کلی، از جمع به وجود اومده و درون خودش دو تا جزء داشت، یکی آثار هنری، یکی هنرمندان. حالا میگه از کجا معلوم که هنر، خود این لفظ، حقیقت مطلب درست عکس این نباشد؟ از کجا که دلیل هستی کار و هنرمند آن نباشد که هنر هست و سرآغاز آنهاست؟ حالا باز یه دور هرمنوتیکی دومی ایجاد میکنه اینجا هایدگر و میگه که خود این اثر هنری و خود این هنرمند اومدن اعتبارشون رو از هنر گرفتن دیگه. پس در واقع دور هرمنوتیکی با سه جزء از این زاویه ایجاد شد. به این پرسش هر پاسخی که داده اید، پرسش از سرآغاز کار هنری بدل می شود به پرسش از ذات هنر. خب این که مشخصه. ذات سرآغاز کار هنر، از سرآغاز یک کار هنری با اون ذات هنر مسئلهش تازه در واقع یا این پرسش در واقع ایجاد میشه. از آنجا که پرسش از هستی و چگونگی هستی در هنر در این مقام پرسشی هنوز پاسخ ندیده باید دمان گرفت، بکوشیم ذات هنر را همانجا بجوییم که آنجا هنر بیشک هست و نهفته است هنر در کار هنری. اما کار هنری چیست و چگونه است که هست؟ اینجا یه مقدار دوباره توضیح داره میده هایدگر که تکرار نکنیم دیگه. میگه پرسش از سرآغاز کار هنری بدل میشه به این که میپرسیم اصلا ذات خود هنر چیه؟ و بیشک این هست و نهفته است هنر در کار هنری. یعنی تا کار هنری نباشه مفهوم هنر شکل نمی‌گیرد. آن را که هنر چیست باید از کار بر بتوان گرفت. این را که کار چیست فقط از ذات هنر است که می توانیم آزمود. آسان می توان دید که به شش دره دور در افتاده ایم. عقل سلیم حکم می کند که از این دور به حکم آنکه خلاف منطق است حذر کنیم. گمان می برند که از رهگذر بررسی تطبیقی کارهای هنری پیش دست و موجود بر می توانیم گرفت که هنر چیست. اما اگر هم از پیش ندانیم که هنر چیست، چگونه اطمینان توانیم یافت که بنای چنین بررسی و مقایسه‌ای را در عمل بر کارهای هنری نهاده ایم؟ این خیلی مهمه. اینجا داره دقیقا تمام اون ذهنیت ما رو خالی میکنه، پاک میکنه از چیزی که ما بهش باور داشتیم که لفظ هنر معناش همینه. حالا داره ذهن ما رو خالی میکنه، میگه چگونه اطمینان توانیم یافت که بنای چنین بررسی و مقایسه‌ای را در عمل بر کارهای هنری نهادیم. ما از کجا میدونیم که این اثر نقاشی، این تابلو مثلا مونالیزا یک اثر هنریه که این رو در موزه قرارش بدیم به عنوان اثر هنری و مفهوم هنر برش بار بشه؟ چی شده که این اتفاق افتاده در ذهن بشر؟ اما ذات هنر اگر از رهگذر گرد آوردن نشانهای کارهای هنری موجود و پیش دست به دست نمیتوان آورد، از راه استنتاج آن از یک مفهوم بالاتر هم کسب نمیتوان کرد. دقیقا ما رو متوجه کار عملی میکنه، کارهای مصداقی، مصداقها و حقایق انضمامی که باهاشون مواجهیم و اینها رو آثار هنری میدونیم. مثلا میگیم این مجسمه هنری مور، هنرمند به نام معاصر، در این موزه قرار گرفته. این اثر هنری، این مجسمه، این حجم پردازی شده، وقتی که مفهوم هنر بارش میشه، میگه که چطوری ما میتونیم این کارو انجام بدیم. کارهای هنری موجود و پیش دست، یعنی مقابل ما. این اصطلاحات پیش دست، تو دست، اینها رو بعدا میبینیم که هایدگر اینجا هم در این کتاب هم استفاده کرده، همونهایی که در وجود و زمان داشت. چرا که چنین استنتاجی پیشا پیش چشم بر تعریفهای نهاده که بر حسب آنها همون چیزی را به کار هنری میگیریم که خود را به چشممان چنان بنمایاند. در واقع این داره میگه که این کار هنری، این اثر هنری، این تابلو نقاشی یا این معماری یا این حجم یا مجسمه در مقابل ما، یا حتی شعر یا نمایشنامه، این در مقابل ما خودش رو به عنوان هنر جلوه داده، خود را به چشم ما چنان بنماید. پس همچنان که گردآوری نشانها از روی کارهای موجود و پیش دست ناممکن است، استنتاج از اصول هم شدنی نیست. اینجا نگاه فلسفی خودش رو داره مطرح میکنه. میگه یک سری نشانه ها داشتیم، یک سری ساین داشتیم که از کارهای موجود و پیش رومون اینها رو به دست آوردیم، رسیدیم به مفهوم هنر. ولی حالا میگه که همچنان که گردآوری نشانها از روی کارهای موجود و پیش دست ناممکن است، به طور کامل ناممکنه دیگه، ما با یک سری قرارداد مواجه هسته میگه، به طور قراردادی داریم یک اثری رو اثر هنری میکنیم و استنتاج از اصول هم شدنی نیست. اینجا استنتاج بر نمیداره، نتیجه تجربه است، نتیجه در واقع امر پیشینیه. اینا رو براش سوال طرح میکنه و در ادامه میخواد پاسخ بده. و آنجا که این شیبه ها را پیش می گیرند، خود را می فریبند. پس به دور باید خود را در اندازی. اینجا دور هرمنوتیکی مطلوبش هستش. و این نه از سر ناچاری است و نه نقص به شمار می آید، اگر تفکر را یک دستکار بدانیم، پای نهادن به این راه خود از قوت تفکر است. تفکر رو یک دستکار بدانیم یعنی چی؟ تفکر رو مجموعه ساختار در واقع در نظر بگیریم. یک ساختاری که تا حدود زیادی هم پیشینیه در درون ما. اگر تفکر رو یک دستکار بدانیم، پای نهادن به این راه خود از قوت تفکر است و پایداری در این راه شادمانی تفکر. نه فقط برداشتن گام اصلی از کار به هنر و از هنر به کار، در افتادن از به دور، بلکه هر قدمی که برمی‌داریم خود چرخ زدنی است در این دور. میگه ما بین این مثلث هر چقدر فکر کنیم، چون دستگاه تفکر ما یک ساختار مشخص داره، در هر حال به دور میافتیم. بین این مثلث هنر، کار هنری و هنر. تا ذات هنر را که واقعاً در کار به کار است، بیابیم، کار واقعی را میجوییم و از کار میپرسیم که چیست و چگونه است. خب دقیقاً الان اینجا با متوجه میشیم که مترجم که واژه کار رو استفاده کرده چقدر به جا هست. کار خودش یک فراینده، یک فرایند زمانمنده و تا به فراورده که برسه که اون محصول باشه و اون اثر هنری باشه، این کار یا این فعالیت یا این کنش که زمانمنده هست، خودش برمیگرده به ذات هنر. تا ذات هنر رو که واقعا در کار به کار است، بیابیم، کار واقعی را میجوییم و از کار میپرسیم که چیست و چگونه است. حالا با سوال برمیگرده روی اثر هنری که به عنوان یک کار. کارهای هنری را همه میشناسند. بناها و مجسمه ها را در شارع عام هم میتوان یافت. آنها را به کلیساها و خانه ها هم میتوان آورد. کارهای هنری اعصار و اقوام مختلف را در مجموعه ها یا کلکسیون ها جای میدهند و در نمایشگاه ها. مواجهه بشر با این آثار هنری در طول اعصار و بین همه اقوام پس بوده. کارهای هنری اعصار و اقوام مختلف را در مجموعه ها جای میدهند و در نمایشگاه ها. اگر به واقعیت به دست نابسوده کارها نظر کنیم و خود را از پیش به غلط نیندازیم، نموده خواهد شد. چی؟ این کارها نیست چنان موجود پیش دست و طبیعی است که چیزهای دیگر. خب زمانی که ما در شارع عام، در خیابان، در شهر قدم میزنیم و مجسمه ها رو میبینیم در پیش روی خودمون و آثار دیگر هنری رو از هنرمندان مختلف مواجه میشیم باهاش، در کلیسا، در خانه، در هر جا، این میگه که این اگر به واقعیت به دست نابسوده کارها نظر کنیم، یک واقعیتی دارن پس پشتشون که ما دسترسی نداریم، به دست ما نمیاد، یک واقعیتی در پس پشتشون قرار داره و خود را از پیش به غلط نیندازیم، که یعنی فکر نکنیم که خیلی آشنا هستن، خیلی موجود دم دست ما هستن، خیلی میشناسیمشون. در این صورت هست که ما میتونیم مفهوم هنر رو درک بکنیم. کارها نیست چنان موجود پیش دست و طبیعی است که چیزهای دیگر. دقیقاً اون چیزی که باهاش مواجه میشیم، اگر اون واقعیت دست نایافتنی رو متوجهش نباشیم، خب برای ما چه فرقی میکنه؟ فرض میکنیم یک کسی ذهن معلولی داره، ذهن بیمومی، کسی که خب هنوز درکی نداره از چندان از اثر هنری، یک کودک مثلا، یا یک کودکی که معلولیت‌های ذهنی داره، حسی داره، اون نمیتونه درکی داشته باشه از اینکه این چیزی که دست سازه و پیش دستم هست، یعنی خیلی مواجه مستقیم باهاش داریم، این در نتیجه کار انجام شده و اون کار خود هنر بوده. تابلو به دیوار چنان آویزان است که تفنگ شکاری و یا کلاه یک تابلو نقاشی، مثلا تابلویی از ون گوگ که جفتی کفش کشاورزان را می نمایاند، از این نمایشگاه به آن نمایشگاه سیر و سفر می کند. کارها را از اینجا به آنجا چنان می فرستند که زغال سنگ را از ناحیه روح و یا تنه درختان را از سیاه جنگل. در طول مدت جنگ چکامه های هولدرلین را در کول پشتی ها چنان می چپاندند که وسایل نظافت را. کوارتت های بتوون را در انبارهای ناشران چنان نگاه می دارند که سیب زمینی ها را در سیب زمینی ها. خب دقیقا مقایسه کرد، مصداق آورد از چیزهای مختلف در کنار آثار هنری. سروده ها یا چکامه های هولدرلین وقتی که این کتابچه ها توی کل پشتی سربازان جنگی قرار می گرفت، قرار می دادن برای اینکه روحیشون مثلا شاد بشه یا روحیه بگیرن، این میگه که خب معادل بود با وسایل نظافت که بهشون می دادن توی کل پشتی های سربازان قرار می گرفت. همون کتابه هم کنار اون وسایل قرار می گرفت. یا مثلا ناشران تو انبارهای خودشون هم سیب زمینی رو میتونن انبار کنن، هم کوارتت های بتوون رو. بین این سیب زمینی و اون کوارتت بتوون چه فرقیه؟ چی هستش که این چیزگونگی رو میاره برای اون اثر هنری؟ اینجا توضیح میده. صفحه 4 سرآغاز کار هنری هست. میگه هر کاری این چیزگونگی را دارد. هر کاری این چیزگونگی را دارد. هر شیئی در واقع یک ماهیتی داره دیگه، میشناسیمش دیگه. چون این نباشد آن کجا میتواند بود؟ اما یمکن که به چهره ظاهر و به غایت زمخت کار است که برخورده ای. دکانداران و زنان پیش خدمت در موزه ها اگر از کارها تصوراتی چنین داشته باشند بر آنان حرجی نیست. میگه یه سری حالا مغازه‌دار هستن، یه سری پیش خدمت هایی هستن که توی موزه ها کار نظافت موزه رو انجام میدن، بر اونها حرجی نیست که قدر و قیمت این آثار هنری رو بدونن، تفاوت سیب زمینی با کوارتت بتوون رو ندونن و تشخیص ندن. حالا این چیزگونگی چگونه این، چون این نباشد آن کجا میتواند؟ تا چیزگونه نباشه که نمیتونه که مورد اشاره قرار بگیره. پس یه چیزی چیز میشه، یه چیزی هستی پیدا میکنه، یک کار هنری تبدیل به اثر هنری شده و اینجا قابل اشاره هست، پس چیز دیگه، پس تینگه، پس برابر هست با سایر چیزها، ولی چیه که چیزگونگیش فرق میکنه با اون بودگیش در واقع. در اینجا میتونیم فکر میکنم چیز بودگی هم بذاریم، یعنی اینجا توضیح داده مترجم که چیز الفاظ چیز بودن با یای مصدری نه یای نکره و چیزگونگی را هایدگر مترادفاً به کار برده، همچنین الفاظ چیز و چیزگونه را تا در ترجمه هم نموده شود. هایدگر صاف و ساده نگفته است چیز را به چیز را به چیزگونه ترجمه کردیم، لذا این را گونگی و گونه گفته. البته تفاوت باریکی میان این تعابیر هست که بر متأمل گشوده نخواهد. خب ادامه میدیم. برخورد ما با کارها باید چنان چون برخورد آنان باشد که کارها را به جان در میابند و از آنها حظ میبرند. پس یک دریافت روحی و جانی براش قائل شده. تفاوتش اون کوارتت بتوون و اون سیب زمینی توی انبار اینجاست که خود این به حساب مشاهده گر داره این رو بر اون مفهوم بار میکنه، این مفهوم رو بر اون چیز بار میکنه که به جان دریافته و ازش حظ برده. اینجا بحث لذت در زیباشناسی آغاز میشه. ولیکن باز انقلت میره، ولیکن این به جان دریافتن زیباشناسانه هم گرچه بسیار ورد زبانها شده، نمیتواند چیزگونگی کار هنری را هیچ و پوچ بینگارد. چقدر اینجا ظرافت داره نگاهش. داره میگه خیلی خوب، حالا شما به من گفته که به خاطر اون حزه، به خاطر اون دریافت جانانه و در واقع درک و دریافت درونی معنوی و برتر هست که نسبت به اون اصلا پیش خدمت موز شما داشتید و این رو حمل کردید که این کار هنری هنر هست، تمایز قائل شدید بین کوارتت بتهوون و زیرزمینی. حالا نمیشه انکار بکنید که در این حال کوارتت بتهوون هم خودش یک چیزه. نمیتونید انکار بکنید. نمیتواند چیزگونگی کار هنری رو هیچ و پوچ بینگارد. در حال کار هنری هم یک چیزگونگی داره. چیزه. هستیش قابل اشاره است. سنگ است در کار بنا. چوب است در کندکاری. رنگ است در نقاشی. لفظ است در کار زبان. صداست در کار الحان و نغم. چیزگونگی چنان بی بدل است در کار هنری که اصلا باید بگوییم کار بنا در سنگ است، کندکاری در چوب است، نقاشی در رنگ است، کار زبان در لفظ است، منظور شعر، کار موسیقی در صداست. خب دقیقا ارجاع داد به همون ماهیت اولیه‌شون و اینکه درسته که اینها لفظ هنر برشون بار شده، اما چیزی غیر از اون نیستن که در جاهای دیگر هم ما مشاهده میکنیم. صدا، الحان، نغم یا سنگ یا چوب یا خود رنگ یا کلمات یا صدا، اینها در جهان خارج چیز هستند، قابل اشاره هستند. ولی وقتی که میان در بنا اون سنگ به کار برده میشه، اون چوب در کنده کاری به کار برده به کار گرفته میشه و رنگ در نقاشی یک حرکتی روش انجام میشه یا شعر اون کلمات رو در جا به جایی ها و اوزان خودش قرار میده یا موسیقی شکل میگیره از اون صداها، از اون الحان و نغم، این یه اتفاقی افتاده. شاید بگویند اینها بدیهی است. البته که بدیهی است، ولی چیست این چیزگونگی البته بدیهی در کار هنری؟ خب سوال اصلی هایدگر با همین آغاز میشه. چیست این چیزگونگی البته بدیهی در کار هنری؟ چه چیزی کار هنری رو از سایر چیزها و چیزبودگیها و چیزگونگیها جدا میکنه؟ تواند بود که این جنبه را گرفتن و مورد پرسش قرار دادن زاید آید و گیجی و گمراهی آورد. چنان که کار هنری گرچه چیزگونه است ولی بالاتر از آن چیز دیگر است. این دیگر که در آن است، همان است که مایه هنری بودن آن است. کار هنری گرچه چیزی است که آن را ساخته و پرداختند، ولی آنی را میگوید که شیء محض نیست. کار آشناساز با چیزی دیگر است. دیگر را آشکار می سازد. دقت می کنیم اینجا؟ کار آشناساز با چیزی دیگر است. دیگر را آشکار می سازد. پس قرار نیستش که سنگ خود سنگ رو نشون بده در بنا. چوب خود چوب رو نشون بده در کندکاری. رنگ خود رنگ رو نشون بده در نقاشی. لفظ خود لفظ رو نشون بده در شعر و زبان، یا صدا خود صدا و الحان و نغم رو نشون بده در موسیقی. نه، اینطور نیست. اینها اومدن به چیز دیگه اشاره بکنن. کار آشناساز با چیز دیگر است. دیگر را آشنا می سازد. کنایه است. الگوریه. یه کنایه از دیگر است. یه چیز دیگه. این اومده اینجا، رنگ در نقاشی اومده، چوب در کندکاری اومده، سنگ در کار بنا اومده و لفظ در کار زبان و صدا در موسیقی اومدن که چه کار کنن؟ که به یک چیز دیگری اشاره کنن، کنایه از دیگری باشند، الگوری. در کار هنری همراه با چیز ساخته و پرداخته شده، آن دیگر هم آورده می شود. با هم آوردن را به یونانی می گویند سومبلین، کار، رمز، نماد و سمبل. پس نتیجه می گیریم که یک چیزی در اثر هنری هست که اشاره داره به چیز دیگر. کنایه و رمز تصوری را قاب می گیرد که از دیرباز خصوصیات کار هنری را در آنها به قالب ریختند. اما این یک که در کار آن دیگر را آشکارا می سازد، این یک که آن دیگر را می آورد، همان چیز گونه است در کار هنری. کمابیش چنین می نماید که در کار هنری چیز گونه در حکم زیبایی است، زیربنایی است از مورد. در حکم زیربنایی است که در آن و بر آن، آن دیگر را که مقوم هنر است بنا می نهند. و آیا آنچه که در کار هنری هنرمند را در دستکارش می سازد خود همین چیز گونه نیست؟ و پرسشی که اینجا داره هایدگر، الان که متوجه کرد ما رو که یک چیز در یک اثر هنری زمانی که واقع شد، اون ماده خام اومد و دستورزی هنرمند درش در واقع دخیل شد، حالا اشاره کرد به یک چیز دیگر، یک مفهوم دیگر، یک عنصر دیگر رو در خود این اثر گنجوند. حالا کمابیش چنین می نماید که در کار هنری چیزگونه در حکم زیربنایی است که در آن و بر آن، آن دیگر را که مقوم هنر است بنا می نهد. یعنی اونجایی که ما گفتیم چیز آرخه از آن و به آن، اینجا میگه در آن و بر آن، یعنی اون چیزی که بر اون حمل میشه یه چیز دیگریه که مقوم مفهوم هنر در ذهن ماست. به نامی نهد و آن و آیا آنچه که در کار هنری هنرمند را در دستکارش میسازد خود همین چیزگونه نیست؟ اون چیزی که هنرمند را هنرمند میکنه به واسطه مصنوعاتش، به واسطه اثرش، به واسطه دستکارش، آیا خود همین چیزگونه نیست؟ همین که در واقع شیئیت یک مفهومی است که همان هنر باشه نیست؟ ما می‌خواهیم بر بخوریم به واقعیت بی‌واسطه و تمام کار هنر، چرا که فقط از همین رهگذر است که در آن هنر واقعی را هم میتوانیم یافت. بنابراین باید نخست چیزگونگی کار را به دید بیاوریم. برای این کار لازم است به وضوح تمام بدانیم که چیز چیست. منظورش شیئیت یک شیء چیه. برگردیم ببینیم مثلا چیز چیه. اینجا وارد فلسفه خود هایدگر میشیم. بحث بعدی که داره به عنوان چیز و کار، دقیقاً مفهوم فلسفی چیز رو واکاوی می‌کنه. خب، تنها پس از این دانستن است که می‌توانیم گفت کار هنری درست است که چیزی است، ولی چنان چیزی است که به آن دیگری هم وابسته است. پس در این حال دو تا چیزه. یه سری رنگ می‌بینیم روی یک تابلو، ولی در واقع این ارجاع داره به چیز دیگه‌ای. این کفش های ونگود ارجاع میده به یه چیز دیگه ای. اینا مجموعه رنگ ها نیستن که کنار هم هم نشینی دارن و مجموعه و اجزایی نیستن که کنار هم یک کل واحد بی‌معنا و مفهومی رو توضیح داده باشن، بخوان بیان کرده باشن. نه، این بیان بیانی است از ارجاع به همون الگوری یا کنایه. تازه آنگاه هست که مگر حکم قطعی بتوانیم بدهیم به آنکه کار اساساً آن دیگر است و هرگز چیز نیست. تازه این موقع است که ما متوجه میشیم که کار هنری و کار اساساً خودش نیست، یه چیز دیگه است و هیچ وقت نمیتونه یک صرف یک شی باشه، یک شیئیت خام باشه. هرگز چیز نیست.